صفحه 16. وقتی آن نقاب را برمیگرداندند، به جای خنده گریه به نظر بینندگان می‌رسیدند و آبرین که نمی‌توانستند از پشت گریه کنند، باری روی برمیگردانیدند که آن جوان گریه آنها را نبیند. بناً علی‌هذا تا وقتی که دارتونیان وارد شهر کوچک مانک نگردید، با شکوه راه می‌پیمود و اهانتی بر وی وارد نیامد که طبع زودرنج او را متأثر نماید. ولی در آنجا وقتی مقابل مهمانخانه فرانمانی از اسب پیاده شد، بدون اینکه مدیر مهمانخانه یا خدمه یا اقلن یکی از مهترهای استبل از او استقبال کنند و دهانه اسبش را بگیرند، دید که آقایی کنار پنجره طبقه زیرین مهمانخانه با وضعی باشکوه و قیافه‌ای محتشم اما گرفته با دو نفر صحبت می کند و آن دو با احترام به سخنان او گوش می دهند. دارتونیان طبق عادت تصور کرد که آنها راجع به او صحبت می نمایند و گوش فراداد چه می گویند. این مرتبه برخلاف دفعات گذشته آن جوان خیلی اشتباه نکرده، شاید بتوان گفت فقط 50% اشتباه نمود، چون آن سه نفر راجع به خود او صحبت نمی کردند اما در خصوص اسب وی مشغول گفتگو بودند. آقای با احتشام و بزرگوار صفات و مشخصات اسب را برای آن دو نفر توضیح می داد و آن دو نفر چون به طوری که گفتیم نسبت به گوینده رعایت احترام را می کردند، با قهقه از صحبتهای او می خندیدند تا اینکه نشان بدهند گفته او شیرین و خنداور می باشد. زیرا یکی از مظاهر ادب این است که وقتی کسی صحبت می کند و خود تصور می نماید که صحبتی نشاط‌آور را شروع کرده، دیگران بخندند تا گوینده یقین حاصل کند که صحبت او قرین موفقیت گردیده است و با توجه بدین که یک تبسم کوچک برای تحریک خشم دارتونیان کفایت می کرد، اینک فکر کنید که آن قهقه ها چه اثری در روح آن جوان می نمود و چگونه خون او را در عروق وی به جوش می آورد. دارتونیان قبل از اینکه اقدامی به عمل بیاورد، تصمیم گرفت که قیافه آن مرد بی ملاحظه را خوب از نظر بگذراند تا بداند این کیست که نسبت به دو توهین و وی را مسخره می کند. لذا چشمهای خود را با آن مرد دوخت و دید مردی است 40 یا 45 ساله با چشمهای سیاه و نافذ و صورت مهتابی و یک بینی بزرگ و سبیلی سیاه که با دقت پشت لب او قیچی شده بود. لباس آن مرد را یک کلیجه و زیرپوش بنفشه رنگ تشکیل می داد. پانویس: زیرپوش عبارت بود از لباسی شبیه به جلیقه ما که روی سینه را تا زیر زنخ می گرفت و کلیجه های آن زمان آستین نداشت، به طوری که آستین های پیراهن از طرفین کلیجه بیرون می آمد. مترجم ادامه متن: بند واکسیل او هم به رنگ بنفش بود، ولی تزئیناتی در لباسش دیده نمی شد و فقط در آنجا که می بایست آستین‌های پیراهن از شکاف کلیجه خارج شود زردوزی کرده بودند. زیرپوش و کلیجه آن مرد تازه می نمود، یعنی لباسی مستعمل به شمار نمی آمد، ولی مثل اینکه مدتی در جامدان مانده و بدون اتو کردن آن را پوشیده بودند. این موضوع و نکات دیگر مربوط به قیافه و لباس وی از نظر تیزبین دارتونیان گذشت، زیرا جوان نه فقط از لحاظ اینکه مرد مزبور به وی توهین کرد می‌خواست او را بشناسد، بلکه گویی یک الهام مرموز به او می‌گفت این مرد را خوب بشناس، زیرا در سرنوشت تو تأثیری به سزا خواهد داشت. در همان موقع که دارتونیان صاحب لباس بنفش رنگ را می نگریست، آن مرد در مورد اسب زرد دارتونیان اظهار نظری توأم با تمسخر کرد و مستمعین او قاه قاه خندیدند و با اینکه گوینده خنده رو نبود، تحت تأثیر گفته های خود و خنده مستمعین تبسم نمود. دیگر برای دارتونیان تردیدی باقی نماند که او هدف سهام ملامت گردیده و لذا کلاه خود را تا نزدیک چشم پایین کشید و با تقلید از ژست های بعضی از درباری ها که حرکات آنان را موقعی که به ولایت و مسافرت می کردند یا از آنجا می گذشتند دیده بود، به آن مرد نزدیک گردید. ژست های مزبور که گفتیم از برخی از درباری ها فرا گرفته بود، اینکه یک دست را روی قبضه شمشیر و دست دیگر را به کمر نهاد و نطقی متین اما نیشدار تهیه کرد که به آن مرد بگوید و او را دعوت به مبارزه کند. ولی متاسفانه برای دارتونیان هرچه به آن مرد نزدیکتر می شد، شدت خشم نطقش را به محاق نسیان می سپرد و هنگامی که مقابل آن مرد رسید به کلی فراموش کرد چه می خواست بگوید و جز چند کلمه مبتذل و خشن چیزی به یاد نیاورد و در حالی که غضب از سر و رویش می بارید خطاب به آن مرد گفت: آهای آقا، با شما هستم. به شما که پشت این پنجره پنهان شده اید میگویم. بگویید بدانم که شما برای چه میخندید تا اینکه من هم بخندم و در خندیدن شریک یکدیگر باشیم. آقای باشکوه با تعنی امتداد نظر را تغییر داد و چند لحظه گذشت تا اینکه چشمهای او از مرکوب متوجه راکب گردید. مثل اینکه وی انتظار نداشت که مورد خطاب راکب آن اسب قرار بگیرد یا اینکه انتظار نداشت که با آن لحن با او صحبت کند و بعد از چند ثانیه که بالاخره دریافت که خود او را مورد خطاب قرار داده اند نه دیگری را، ابروهای او به هم نزدیک شد و اخم کرد و با لحنی مقرون به غرور و اعتماد به نفس و تحقیر و توهین نسبت به مخاطب که وصف آن ممکن نیست و انسان باید خود ببیند و بشنود تا بفهمد آن لحن چگونه است، گفت: آقا، با شما نبودم. دارتونیان که آن گفته را شنید و دریافت که چقدر حاکی از خودستایی گوینده است و چگونه آن مرد با دو کلمه به او فهمانید که بین آن دو به قدری تفاوت شخصیت و مقام وجود دارد که هرگز آن مرد حاضر نیست با او صحبت کند و خیش را در ردیف آن جوان قرار دهد، گفت: ولی من با شما بودم، من با شما صحبت می کنم. مرد لحظه دارتونیان را نگریست و با تبسمی تحقیرآمیز از کنار پنجره دور شد و از اتاق خارج گردید و قدم به حیاط مهمانخانه نهاد. بعد قدم به قدم و به آهستگی به اسب دارتونیان نزدیک شد و مقابل مرکب ایستاد. حرکات آن مرد و طمأنینه او توأم با تمسخر طوری جالب توجه و مضحک بود که آن دو نفر که همچنان در اتاق کنار پنجره ایستادند قاه قاه خندیدند و آن مرد بدون اینکه نشان بدهد که متوجه خشم دارتونیان می باشد خطاب به آن دو که درون اتاق بودند گفت: آقایان، این اسب دارای رنگ گل زرد می باشد، یا اینکه در عهد جوانی بدین رنگ بوده و گرچه در بین نباتات از این رنگ فراوان است و در گیاه شناسی صدها گیاه را نام میبرند که همه دارای این رنگ میباشند، ولی تا کنون به ندرت این رنگ را در اسب ها دیدند. وقتی آن مرد صحبت میکرد دارتونیان شمشیر خود را به قدر یک وجب از غلاف بیرون کشید و او که میخواست از تروی سرمشق بگیرد بانگ زد: آیا میدانید چه میکنید؟ و آیا متوجه هستید کسی که بر یک اسب بخندد بدان میماند که به صاحب آن اسب نیز خندیده است؟ و آیا میتوانید به صاحب این اسب هم بخندید؟ مرد با لحنی متین گفت: آقا، به طوری که از قیافه من در میابید من کسی نیستم که زیاد بخندم، ولی اگر بخواهم بخندم از کسی اجازه کسب نخواهم کرد و هر وقت که میل داشتم خواهم خندید. دارتونیان با همان صدای بلند گفت: ولی من میل ندارم دیگران بدون تمایل من بخندند و به خصوص میل ندارم هنگامی بخندند که خندیان ها مورد نفرت من است. جوان انتظار داشت که آن مرد بعد از این حرف به خشم درآید و شمشیر از غلاف بیرون بکشد، ولی مرد ناشناس بدون اینکه آرامش را از دست بدهد گفت: آقا، درست میگویید. و بعد به دارتونیان پشت کرد و خواست وارد اتاق شود. ولی آن جوان کسی نبود که بعد از اینکه مورد اهانت قرار گرفت بگذارد مردی که به او اهانت کرده است پی کار خود برود و شمشیر از نیام کشید و عقب ناشناس دوید و بانگ برآورد: آقای اهانت کننده، برگردید، برگردید و از خود دفاع کنید، وگرنه من مجبورم از عقب شما را مورد حمله قرار بدهم و ضربت شمشیر خود را به شما بچشانم. آن مرد با تعجب برگشت و از روی نفرت نظری به جوان انداخت و گفت: آیا می‌خواهید ضربت شمشیر خود را به من نشان بدهید؟ آقا، واقعا شما دیوانه هستید. بعد آهسته و مثل اینکه با خود حرف می‌زند گفت: این جوان به موقع به من رسید، وگرنه خیلی به درد اعلی حضرت می‌خورد و پادشاه فرانسه بسیار میل دارد که از این گونه جوانان را وارد دسته تفنگداران خود بنماید. هنوز آن مرد این جمله را به اتمام نرسانیده بود که دارتونیان ضربتی سخت حواله او کرد، به طوری که اگر آن مرد به چابکی خود را عقب نمی کشید، ظن غالب این است که دیگر نمی توانست شوخی کند و برای همیشه زبان او از گفتار باز می ماند. و چون دریافت که این موضوع از شوخی گذشته و جنبه جدی پیدا کرده، شمشیر خود را از غلاف کشید و اول با شمشیر به حریف سلام داد و آنگاه در حال دفاعی ایستاد. ولی در همین موقع مستمعین او که دیدیم در اتاق بودند، به اتفاق مهمانخانه چی و در حالی که هر یک چماق یا بیل در دست داشتند، به دارتونیان حمله ور شدند. این حمله طوری سریع صورت گرفت و چنان وضع پیکار را تغییر داد که حریف دارتونیان دیگر خود را مجبور به دفاع ندید و با همان وقار و طمأنینه که بدون از او دیده شد، شمشیر را غلاف کرد و مردی که نقش اول را در پیکار بازی می نمود جزو تماشاچیان در آمد و بدون اینکه وحشتی از او دیده شود یا خود را ببازد گفت: مردشوی این گاسکنها را ببرد که هرگز نمی توانند آرام باشند. او را سوار اسب زرد رنگش کنید و بگذارید که از اینجا گم شود. دارتونیان که این کلمات را شنید، بدون اینکه در مقابل حریفان سگانه یک قدم عقب بگذارد گفت: ای بی غیرت، تا وقتی که تو را به قتل نرسانم از اینجا نخواهم رفت. مرد زیر لب گفت: تمام این گاسکون‌ها به هم شبیه هستند و ادعایان‌ها حقیقت ندارد و هیچ چیز آنها را اصلاح نمی‌کند. بعد خطاب به مهمانخانه‌چی و آن دو نفر با صدای بلند گفت: حال که این مرد نمی‌خواهد متنبه شود، آنقدر ادامه بدهید تا وقتی که امان بخواهد و بگوید کافی است. اما مرد ناشناس نمی‌دانست که حریف او چقدر لجوج است و آدمی نمی باشد که امان بخواهد و اعتراف به شکست خود بکند. لذا پیکار بین او و آن سه نفر ادامه یافت تا اینکه یک ضربت بیل شمشیر را از کف وی خارج کرد و به زمین افتاد و یک ضربت چماق شمشیرش را نصف نمود و ضربت سوم که بر فرق وی فرود آمد، دارتونیان را خونالود به زمین افکند و از حال رفت. در این موقع بود که سکنه شهر از هر طرف می دویدند و به تصور اینکه واقعه جدید و خطرناک اتفاق افتاده مسلح می شدند. چون صدای هیاهو از مهمانخانه می آمد، خود را به آنجا می رسانیدند. صاحب مهمانخانه وقتی ازدحام را دید، برای اینکه مردم متفرق شوند و هم اینکه مزاحمتی جهت او احداث نگردد، دارتونیان را با کمک کارکنان مهمانخانه به آشپزخانه برد و به آنها سپرد که آب بر سر و صورتش بپاشند و او را به حال بیاورند. و اما مرد ناشناس بعد از این واقعه به اتاق زیرین مهمانخانه برگشت و کنار پنجره قرار گرفت و به تماشای خارج مشغول گردید، ولی معلوم بود که ازدحام جمعیت او را ناراحت کرده و مثل اینکه اجتماع مردم در آنجا با آنچه منظور او می باشد مغایرت دارد. چند دقیقه دیگر درب اتاق باز شد و مهمانخانه‌چی با احترام وارد گردید. به صدای در آن مرد روی برگردانید و گفت: خب، حال این دیوانه چطور است؟ مهمانخانه‌چی گفت: آلی جناب، من برای این شرف یاب شدم که بدانم آیا شما صحیح و سالم هستید و خدای نخواسته در موقع نزاع آسیبی بر شما وارد نیامده است. مرد گفت: نه مهمان خانه چی عزیز، من مجروح نشدم و کاملا صحیح و سالم می باشم و به همین جهت میل دارم که از حال این جوان مطلع شوم. مهمان خانه چی گفت: آلی جناب، او به حال اغما افتاده است ولی حالش خطرناک نیست و به هوش خواهد آمد. مرد گفت: آیا یقین دارید که حالش بهتر خواهد شد؟ مدیر مهمانخانه گفت: بلی آلی جناب، ولی قبل از اینکه بیحال شود باز نسبت به شما اسایه ادب می کرد و شما را به مبارزه می طلبید. مرد گفت: عجب عجب، پس معلوم می شود که این جوان شیطان مجسم می باشد، زیرا یک آدم عادی بعد از این ضربات حال آن را ندارد که دیگری را به مبارزه بطلبد. مهمان خانه چی گفت: نه عالی جناب، این جوان شیطان مجسم نیست. و آنگاه با لحنی نفرت انگیز که هنگام یاد کردن از مشتری های فقیر و بینامونشان به کار می برد گفت: عالی جناب، وقتی او بیهوش شد ما خورجین او را وارسی کردیم و دیدیم بیش از چند پیراهن و 12 اکو ندارد و با همین پای و مایه این همه خودستایی می کند و حتی وقتی می خواست از حال برود گفت: اگر او در پاریس می بود این واقع اتفاق نمی افتاد و اگر به وقوع می پیوست باری شما فوراً پشیمان می شدید و اینک که واقعی مزبور در اینجا اتفاق افتاده باز در آتیه پشیمان خواهید شد. مرد ناشناس با تمسخر گفت: از این قرار این آقا یک شاهزاده بلافصل است که به طور ناشناس مسافرت می کند و ما باید بر خود بلرزیم که یک شاهزاده عالی مقام را علیه خود برانگیخته ایم. مدیر مهمانخانه گفت: عالی جناب، من این موضوع را عرض کردم که بدانید این جوان یک شیطان نیست و در صورت لزوم در آتیه مواظب خود باشید. مرد گفت: قبل از اینکه از حال برود آیا چیزهای دیگر نگفت و آیا اسمی از اشخاص نبرد؟ مهمانخانه چی گفت: چرا عالی جناب، او روی جیب خود دست زد و گفت: آنهایی که به من توهین کردند باید بدانند که آقای تروی این موضوع را بلا تعقیب نخواهد گذاشت و خواهید دید که آقای تروی انتقام اهانتی را که نسبت به یکی از مقربان او شده است خواهد کشید. مرد ناشناس ابروان را در هم کشید و گفت: مهمان خانه چی عزیز، آیا گفتید که او روی جیب خود دست زد و اسم آقای تروی را برد و گفت آقای تروی انتقام او را خواهد کشید؟ مهمان خانه چی گفت: بلی آلی جناب، او چنین می گفت. مرد ناشناس گفت: مهمان خانه چی عزیز، من تصور می کنم که وقتی این جوان بیهوش شد شما نظری به جیب او انداخته اید و آیا متوجه شدید که در جیب او چیست؟ مهمان خانه چی گفت: بلی آقا، من دیدم در جیب او نامه است که عنوان آقای تروی فرمانده تفنگداران سلطنتی را روی آن نوشتند. مرد ناشناس گفت: آیا راست میگویید؟ مهمان خانه چی گفت: آلی جناب، افتخار دارم عرض کنم که آنچه معروض شد عین حقیقت بود. مهمان خانه چی که از فن قیافه شناسی اطلاع نداشت متوجه نشد که توضیحات او چقدر باعث تشویش آن مرد گردید. از کنار پنجره دور شد و به فکری عمیق فرو رفت و با خود گفت: نکند که تروی این جوان گاسکون را مأمور قتل من کرده باشد و گرچه این مرد خیلی جوان است و مأموریت‌های مهم را به جوانان بی تجربه محول نمی نمایند، ولی گاهی یک جوان ساده و بی تجربه یک مأموریت خطرناک را بهتر از یک مرد عاقل به انجام می رساند، زیرا مرد عاقل ممکن است از عواقب کار بترسد ولی یک جوان بی تجربه فکر عواقب کار را نمی نماید. از آن گذشته یک ضربت کارد یا شمشیر از طرف هر کس که وارد بیاید و ضارب چه پیر و چه جوان باشد سبب قتل خواهد شد. دیگر اینکه اشخاص از یک جوان ساده پرهیز نمی کنند و نسبت به او زنی نمی شوند ولذا او زودتر می تواند خود را به هر کس که باید از بین برود نزدیک نماید و منظور خیش را عملی کند. مهمانخانه چی که می دید مشتری او سکوت نموده، با احترام ایستاد و سکوت کرد تا اینکه ناشناس گفت: آقای مدیر مهمانخانه، من بدون رودربایستی به شما می گویم که این جوان مزاحم من شده است، ولی من قصد ندارم او را به قصر برسانم، و چون مرا ناراحت کرده من باید بدانم که اینک در کجاست. مهمانخانه چی گفت: آلی جناب، او اینک در اتاق من واقع در طبقه دوم می باشد و زخمهای او را می شویند و می بندند. ناشناس گفت: لابد خورجین او هم در همان اتاق است و گویا لباس او را از تنش بیرون نیاورده اید. مهمانخانه چی گفت: آقا، خورجین او در آشپزخانه است و چون می بایست زخمهای او را ببندند، کلیجه او را کندند و آن را هم در آشپزخانه گذاشتند، ولی چون می فرمایید این جوان مزاحم شماست، من ممکن است او را دور کنم. مرد ناشناس گفت: او نه فقط مزاحم من است، بلکه مزاحم سایر مشتریان شما هم می باشد و آنها را طوری ناراحت می کند که مجبور می شوند از اینجا بروند، و اینک بروید و صورت حساب مرا بیاورید و به گماشته من هم بگویید برای حرکت آماده باشد. مهمانخانه چی گفت: آه آلی جناب، آیا به همین زودی می خواهید تشریف ببرید؟ من اگر بدانم که این جوان سبب تصدیع شما گردیده و شما را وادار به عزیمت کرده، همکنون او را بیرون خواهم کرد. ناشناس گفت: نه مهمان خانه چی عزیز، نه، وگرچه این جوان مزاحم مشتریان شما می باشد، ولی آنقدر ارزش ندارد که کسی از بیمه او از اینجا برود، ولی به طوری که می دانید قبل از اینکه این دیوانه بیاید من گفته بودم که اسب من و نوکرم را زین کنند، مگر از دستور من اطاعت نکردند. مهمانخانه چی گفت: آقا، امر شما فوراً اطاعت شد و اسب شما و نوکرتان را زین کردیم و هر دو بیرون مهمانخانه آماده هستند. ناشناس گفت: در این صورت بروید و صورت حساب را بیاورید و به گماشته من هم بگویید ما حرکت خواهیم کرد. مهمانخانه چی قدری تردید کرد و اگر جرأت می داشت قطعاً به آن مرد می گفت: آقا، آیا شما اینقدر ترسو هستید که از این پسر جوان می ترسید و به همین جهت می خواهید بروید؟ ولی جرأت نکرد که این حرف را بر زبان بیاورد، اما مرد ناشناس که تردید او را دید به فکر باطنی او پی برد و نظری تند به مهمانخانه چی انداخت و صاحب مهمانخانه که فهمید مشتری او دریافته که وی در چه فکر بوده، با عجله از اتاق خارج شد. پس از رفتن مهمانخانه چی، مرد ناشناس با خود گفت: این جوان بدذات نباید مایلیدی را ببیند. مایلیدی دو کلمه انگلیسی است که کلمه‌ای مرکب را تشکیل داده و معنای آن چنین می باشد: خانم من، و عرفاً به جای خانم در موقع تکلم یا مخاطب ساختن به کار می رود. مایلیدی که بنا بود از اینجا بگذرد قدری تأخیر کرده و بهتر این بود که فوراً سوار اسب شوم و به استقبال او بروم که زودتر او را ببینم و مانع از این شوم که این جوان گاسکون او را بشناسد. ولی نمی توانم بدون اطلاع از مفاد نامه‌ای که این جوان حمل می کند و عنوان تروی را دارد از اینجا بروم. آن وقت مرد ناشناس به طرف آشپزخانه براه افتاد و با خود می گفت: مدیر مهمانخانه مشغول تهیه حساب من است و در این موقع کسی در آشپزخانه نیست، و اگر هم باشد شاگردان مهمانخانه چی و خدمه طبخ هستند و عقلشان نمی رسد که من برای چه وارد آشپزخانه شده ام. و اما مدیر مهمانخانه بعد از خروج از اتاق مرد ناشناس به طبقه فوقانی و اتاق زنش رفت و با خشم وارد آن اتاق گردید. خشم مدیر مهمانخانه ناشی از این بود که می دید که آن جوان سبب خروج مرد ناشناس از مهمانخانه گردیده در صورتی که اگر آن مرد چند روز توقف می‌کرد، ممکن بود سودی در خور ملاحظه آید او شود. وقتی مهمانخانه چی وارد اتاق شد، زن او تازه از بستن زخم‌های دارتونیان فارغ گردیده بود و جوان گاسکون هم هوش و حواس داشت. مهمانخانه چی به او گفت که ادامه توقف وی در آنجا به صلاح او نیست، زیرا داروغه شهر که عنقریب از نزاع او با آن مرد بزرگ مستحضر خواهد شد. مهمانخانه چی یقین داشت که مرد ناشناس از اشراف و اعازم است، خواهد آمد و دستگیرش خواهد نمود. اظهارات مدیر مهمانخانه که با لحن دلسوزی نسبت به دارتونیان ابراز می شد، جوان مجروح را واداشت که با وجود ضعف شدید و کوفتگی بدن از جا برخیزد و خود را برای رفتن آماده کند. زوجه مهمانخانه چی اطراف سر دارتونیان را نوار پیچ کرده بود و جوان گاسکون به کمک مدیر مهمانخانه به طرف آشپزخانه روان شد که در آنجا کلیجه خود را دربر نماید و خورجین را بردارد و بر پشت اسب بگذارد. ولی وقتی وارد آشپزخانه شد، اولین کسی را که دید همان مرد ناشناس بود و مشاهده کرد که وی نزدیک یک کالسکه بزرگ ایستاده با زنی که درون کالسکه نشسته صحبت می کند. برای خوانندگانی که شاید تعجب کنند دارتونیان چگونه این منظره را از آشپزخانه دید، توضیح می دهیم که در مهمانخانه ها و منازل روستایی، آشپزخانه نخستین اتاق خانه را که مستقیم به طرف خارج باز می شد تشکیل می داد و هنوز در قصبات و شهرهای کوچک فرانسه اسلوب ساختمان منازل همین گونه است. دارتونیان دید دو اسب نیرومند به آن کالسکه بستند و زنی که درون آن نشسته 20 یا 22 سال بیشتر ندارد. در سطور قبل گفتیم که آن جوان نظر کنجکاو تیزبین داشت و در نظر اول دریافت آن زن بسیار باوقار است و به خصوص زیبایی آن زن که جزء نژاد شمال اروپا به شمار می آمد، در دارتونیان که فقط زنهای جنوب اروپا را دیده بود خیلی مؤثر واقع شد. زنهای شمالی و از جمله آن زن گیسوان طلایی و چشمهای آبی دارند، در صورتی که رنگ گیسوان و چشمهای زنهای جنوب اروپا و فرانسه سیاه است. زن می گفت: خب جناب قدوسی معاب چه امر فرمودند؟ مرد ناشناس گفت: ایشان امر کردند که شما فوراً به انگلستان برگردید و دوک را تحت نظر بگیرید و اگر دیدید که مشارون الیه قصد دارد از لندن حرکت کند، به جناب قدوسی معاب اطلاع بدهید. دستورالعمل دیگری که به من داده شده چیست؟ سایر عواملی که برای شما صادر شده در این جعبه است، ولی شما نباید قبل از وصول به انگلستان این جعبه را بگشایید و فقط بعد از ورود بدانجا می توانید از دستورهایی که درون این جعبه است اطلاع حاصل کنید. بسیار خوب، شما چه می کنید؟ من به پاریس مراجعت می نمایم. آیا این جوان را که به شما توهین کرده است مورد تنبیه قرار نخواهید داد و می گذارید که این پسرک بی ادب بدون اینکه مجازات شود پی کار خود برود؟ مرد ناشناس می خواست جواب زن زیبا را بدهد که ناگهان دارتونیان که این گفت و شنود را استماع کرد، عرض آشپزخانه را پیمود و به درب مطبخ رسید و گفت: کسی نمی تواند این پسرک بی ادب را مجازات کند، بلکه این پسرک بی ادب دیگران را مجازات خواهد نمود و این مرتبه نخواهد گذاشت که سایرین مانند دفعه اول از چنگ او فرار نمایند. مرد ناشناس گره بر ابروها انداخت و گفت: چه گفتید؟ آیا اظهار کردید که این دفعه از شما فرار نخواهد کرد؟ مگر او دفعه اول فرار کرده بود؟ دارتونیان گفت: آری، مرتبه اول شما از چنگ من گریختید، ولی حالا در حضور یک زن جرأت نخواهید کرد فرار نمایید. مرد ناشناس دست برد که شمشیر از غلاف بیرون بکشد، ولی زن زیبا به او گفت: آه چه می کنید؟ مگر نمی دانید که اگر لحظه تأخیر نمایید همه چیز از دست خواهد رفت؟ مرد ناشناس گفت: راست میگویید و تأخیر جایز نیست و شما از آن طرف بروید و من هم از این طرف عزیمت میکنم. آنگاه مرد ناشناس بیان که به دارتونیان فرصت بدهد که از آشپزخانه خارج شود به طرف اسب خود پرید، با یک خیز سوار اسب شد و همان وقت کالسکچی اسبهای کالسکه را به حرکت درآورد و آن دو مرد و زن از دو جهت مخالف به حرکت درآمدند.